توجه این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک نفر آدم با ایمان میتونه با هزاران نفر بی ایمان مقابله کنه.
اسلام از روز اول یک انقلاب بود.
رمز پیروزی در صحنه نبرد مقاومت و ایستادگی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بیا و به سطح دیگر باری انسان را تماشا کن. خداوند بار دیگر توبه انسان را پذیرفته.
این ملتیست که خدای متعال اراده کرده که این ملت رو پیروز کنه.
شما به رادیو روایت گوش میکنید، صدای خانه طلاب جوان.
بعد از ورود ویروس کرونا به ایران هیچ کسی نمیدونست که چی کار باید کرد. تیمای پزشکی و درمانی هم جواب روشنی برای درمان و پیشگیری نداشتن و شهرهامون تو سکوت و ترس فرو رفته بود. خیابونها خلوت بود و خیلی از مغازه‌ها بسته. مردم همه تو خونه هاشون بودن. آمار مبتلاها روز به روز اضافه میشد و به تبع اون آمار فوتی ها. همه جا حرف کرونا بود. آمارها تصاعدی بالا میرفت. حتی کسی نمیرفت فوتی ها رو غسل و کفن کنه. خانواده فرد کرونایی هم به زحمت برای تدفینش میرفتن. درگیر ویروسی شده بودیم که نه میدیدیمش و نه میشناختیمش. دونه دونمون رو مبتلا میکرد و میکشت. دشمنای انقلابمون هم تو این قضیه کم نذاشتن. دلایل زیادی برای مبتلا شدن ما ایرانی‌ها میگفتن. از گناهکار بودن به خاطر دفاع از انقلابمون، ضعف مدیریتی مسئولین و بی اثر بودن دین و ایمونمون. تا اینکه خودشون هم دچار این بیماری شدن و مردمشون برای مسائل ناچیز و بی ارزش به جون هم افتادن و زشتی جامعهشون رو به همه دنیا نشون دادن. همزمان با عیان شدن این زشتی‌ها، نیروهای جهادی ما رفتن روی خاکریز و صدای الله اکبرشون بلند شد. هممون پایین خاکریز بودیم. یه عده رفتن بالا، رفتن جلو تیر دشمن نادیدنی، گفتن نترسید، بلند شید، هممون با همیم. نیروهای جهادی که تجربه حضور تو شرایط سختی مثل سیل لرستان، زلزله کردستان و خدمت رسانی به مناطق محروم رو داشتن، با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی گروه گروه وارد بیمارستان‌هایی می‌شدن که بیمارهای کرونایی پذیرش می‌کردن. سلام، شما قسمت سوم پادکست روایت کرونا رو گوش میدید که تو تاریخ 7 دی اولای زمستون سال 1399 و تو شرایطی که برای کنترل شیوع بیماری کرونا محدودیت‌های حداکثری اعمال شده ضبطش کرد. تنها چیزی که این محدودیت‌ها رو برامون آسون می‌کنه کاهش تعداد فوتی‌ها در روزه که حدوداً 200 نفر کم شده و این خیلی خوشحال کننده است که روز به روز کمتر کم میشیم. تو قسمت اول مجموعه روایت کرونا به ماجرای نوشتن نامه به دانشگاه علوم پزشکی قم و اعلام و آمادگی برای حضور در بیمارستان‌های کرونایی پرداختیم. تو قسمت دوم هم روایت قرعه‌کشی که بین نیروهای جهادی برای حضور تو بیمارستان انجام شد رو شنیدیم. و روال روایت کرونا از این به بعد این طور است که در هر قسمت به خاطرات یکی از نیروهای جهادی که برای خدمت رسانی به مردم به بیمارستان‌ها و غسل‌خانه‌ها یا هر جایی که نیاز به کمک بود رفتن می‌پردازیم. و از طریق این خاطرات با ویژگی‌های شخصیتی اونها، نقاط ضعف و قوت، ترس‌ها و شجاعت‌ها و حال و هوایی که تو هنگام حضور در فضای بیماران کرونایی داشتن آشنا میشیم. میتونید قسمت‌های اول و دوم این مجموعه رو از صفحه رادیو روایت تو اینستاگرام و سایت شنوتو گوش بدید. تو این قسمت می‌خوایم خاطرات سید محمد زین‌العابدین رو بشنویم. سید محمد 30 سالشه، یعنی متولد سال 1369. تو شهر تهران به دنیا اومد و الان یه دختر 3 ساله داره.
یکی از روزهایی که ما بیمارستان فرقانی بودیم، یکی 2 ساعت مونده بود به اینکه شیفتمون تموم بشه. رفته بودیم به اتاق یه پیرمردی که حالا این پیرمرد کاراشو نمیتونست خودش انجام بشه. حتی برای مثلا ادرار و ایناشون کیسه ادرار گذاشته بودن براشون. چون دستشویی رفتم براش سخت بود.
چون مریضای کرونایی درگیری ریوی دارن، هر کار و فعالیتی که باعث بشه میزان تنفسشون بالا بره حالشون رو خراب میکنه. برای همین خیلیاشون نمیتونن کارهای اولیه خودشون رو انجام بدن و باید همیشه ماسک اکسیژن روی صورتشون باشه.
من پای به ایشون سر میزدم چون میدونستم که وضعیتشون ناجوره، هی سر میزدم اگر کاری داشتن و نیروهای داوطلب دیگه به ایشون سر میزدن، بهش غذا میدادیم. ایشون متوجه شده بود که این بندگان خدایی که دارن کیسه ادرار منو خالی میکنن و بهم قضا میدن نیروهای داوطلبن، برای رضای خدا اومدن کار میکنن. یه جوری شرمنده شده بود. من کنارش بودم، 2 تا پرستار هم توی اتاق بودن که اون اتاق 3 تا تخت داشت. یکی از پرستارا اون تخت آخری بود، این بیمار تخت اول بود. منم کنارش بودم، حالا اگه کاری داشت انجام بدم. میزر شرمنده شده بود، میخواست یه جمله‌ای بگه، خیلی هم نمیتونست واضح صحبت بکنه چون حالا ریاهاش درگیر شده بود، به سختی صحبت میکرد. گاهی وقتا حتی این جوهره صداش رو نمیتونست در بیاره، باید نیروش رو جمع میکرد صحبت بکنه. بعد شرمنده شده بود، میخواست یه جمله‌ای بگه که مثلا از این شرمندگی در بیاد، تشکری بکنه. قشنگ این جمله رو گفت که من همونجا توی ذهنم بود و تا همین الان هم هست. گفت جوون دردت بخوره تو سر هر چی آخونده. اون پرستاری که تخت سوم بود یه نگاه به من کرد و شروع کرد خندیدن، در حال مداوای اون بیمار شروع کرد خندیدن. این خانم پرستارم تعجب کرد، منم خودم خندم گرفته بود که بابا حالا ما خودمون آخوندیم این بنده خدا اینجوری شد. و از طرفی ناراحت شدم به خاطر اینکه این پیرمرد در یه همچین وضعیتی قرار گرفت. دیگه خانم پرستار گفتش که حاج آقا، این بچه‌هایی که میومدن کیسه ادرار شما رو خالی می‌کردن، دارن به شما غذا میدن، اینا همه‌شون آخوندن. بعد دیگه این بنده خدا دیگه خیلی خجالت زده شد و میخواست حالا یه ذره درسترش بکنه. گفت نه، منظورم شما نیستید، منظورم آخوندهای بد هستش. دیگه ما شروع کردیم به خندیدن و گفتیم بله حاجی، خب حالت چطوره، خانواده چطورن؟ دیگه بحث عوض کردیم که این بنده خدا از این حالت در بیاد.
پدر و مادر برای سید محمد جایگاه خیلی ویژه‌ای دارن. خیلی اوقات تو حرفاش به شوخی و جدی در مورد ارزش پدر و مادر صحبت کرده. یه بار به یکی از رفقاش که کار ضروری باهاش داشت گفت مادرم زنگ زده و گفته براش یه چیزی بخرم و ببرم، حتما باید برم.
یکی از چیزایی که برای ما خیلی جالب بود توی بیمارستان و گاهی وقتا خیلی تلخ بود، رفتارهای فرزندان بیمارا بود. دو تا مورد برای ما پیش اومد که کاملا متضاد بود. یه موردش این بود که دو تا فرد میانسال رسیدن گفتن آقا پدر ما مرخص شده. رفتم بالا که بیمار رو ببینن کدوم یکی از بیمارا هست. بخش ما هم نبود، یک بخش روبروی ما بود. طبقه 4 دو تا بخش داشت، ما بخش سمت راست بودیم، این بنده خدای بیمار سمت چپ بود که یه طلبه‌ای اونجا خدمت میکرد. رفتم بالا دیدم طلبه کاراشو کرده بود، خیلی منظم و مرتب وسایلشو چیده بود و ایشونو سوار ویلچر کرده بود، میخواست ببره پایین. من رفتم خبر دادم که آقا بچه‌هاش رسیدن، ولی ازش خواهش کردم که اگه ممکنه من این کارو انجام بدم.
هر مریضی نیاز به همراه داره، به خصوص اگه توان خود مریض برای انجام کارهاش کم باشه، این نیاز بیشتر میشه. برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، بیمارای کرونایی از داشتن همراه منع شده بودند و کارهای این بیمارها که با شدت شیوع ویروس زیادتر و خسته کننده تر شده بود، به دوش کادر درمان و نیروهای خدماتی بیمارستان افتاده بود. کار نیروهای جهادی تو بیمارستانا خدمت به این بیمارها و کمک به نیروهای خدماتی و پزشکی بود تا فشار کاری از روی دوششون برداشته بشه.
گفت طوری نیست، فقط آروم گفتش که این پدرم احتمالاً آلزایمر داشته باشه، شاید حتی فرزندانش هم نشناسه. بالاخره سوار آسانسور شدیم و رفتیم طبقه همکف که فرزندانش بودن. درب آسانسور که باز شد، من باورم نمیشد که این بچه‌ها اینقدر با عشق، حالا پدری که آلزایمر رو فراموشی داشت، با عشق اومدن و استقبال کردن. حالا یکیشون اومد دوید سمت ویلچر که از من تحویل بگیره، یکیشون اصلا همینجور وایساده بود، از خوشحالی داشت اشکش هم جاری میشد. این رفتار اینا واقعا به من روحیه داد، برخلاف رفتار یک فرزندی که مادرش کرونایی بود و مرخص شده بود. خودم رفتم با فرزندش تماس گرفتم. این مادر یک روز مرخص شده بود ولی اینا نمیومدن کاراشو انجام بدن و این مادر رو ما میشناختیم چون 10 روز تقریبا، 1 هفته الی 10 روز اونجا بود، ما کامل میشناختیمش. واقعا خانومی بود که بدخلقی میکرد و کاراش هم خودش انجام نمیداد، حتی غذا هم نمیخورد. اگر شما بهش غذا نمیدادی غذا نمیخورد. ما بچه های جهادی میرفتیم لقمه لقمه به این بنده خدا غذا میدادیم. یک بار من خودم میخواستم این کارو انجام بدم، واقعا نتونستم، قبول نکرد. حتی پرستارا که میمدن مثلا حالا تعویض میکردن اینها، قبول نمیکردن. پرستارا میرفتن میگفتن اوه نمیذاره. دیگه خانومای داوطلب گاهی وقتا میرفتن این کارو انجام میدادن.
اوایل شیوع بیماری نیروهای جهادی خانوم کم بودن، ولی با گذشت زمان تعدادشون بیشتر و بیشتر شد تا جایی که دیگه تمام شیفت‌های مخصوص خانم‌ها رو گرفته بودن و کارهای خانم‌ها رو انجام می‌دادن. طبق تحقیقی که من کردم، رنج سنی این نیروهای جهادی خانم از حدود 14-15 سال بوده تا حدود 50 سال.
بعد زنگ زدم به فرزندش، گوشی رو برداشت، گفتم ببخشید آقا، مادر شما بیمارستان فرقانی بستری بود؟ گفت بله. گفتم که ایشون مرخص شده، یک روز مرخص شده، ممکنه اگه ممکنه بیاید کاراشو انجام بدید. اینجوری به من گفت پشت تلفن که آقا این مادر من آلزایمر داره، احتمالاً شما فهمیدید. گفتم بله میدونم آلزایمر داره. گفت توی خونه اعصاب ما رو خورد کرده. دیگه من اینجوری گفت واقعاً احساس کردم یک نفری اومده این قلب منو گرفته داره میفشوره.
سید محمد آدم شادابیه و خیلی اوقات اتفاقای خنده‌دار و جذاب برای آدم‌های شاداب میفته. به این خاطر هم از این جور خاطره‌هاست.
یه پیرمردی بود که خیلی سن داشت، حالا توی برگه نوشته بودن 92 سال و واقعا هم میخورد که اینقدر سن داشته باشه. برای ایشون ویلچر رو بردیم، سوار ویلچرشون کردیم، داشتیم میرفتیم پایین که براشون ماشین بگیریم بریم. ما طبقه 4 بودیم، بخشمون طبقه 4 بود، سوار آسانسور شدیم که بریم طبقه همکن. فقط من و این پیرمرد بودیم طبقه 4. بعد توی راه طبقه 3 سه نفر خانم سوار شدن، چون اون موقع تعویض شیفت بود. این سه تا خانم هم پرستار بودن ولی لباس پرستاری نداشتن، میخواستن برن خونه هاش. و یک آقای خدماتی هم سوار شد. بعد من همینجور که سرم پایین بود، یهویی چشمم افتاد به آنجوریکتی که روی دست این پیرمرده. گفتم که ببخشید خانم، این انجکتور این آقا رو نباید در بیارید از روی دستش. ما تازه وارد بیمارستان شده بودیم، مثلا اصطلاحات اینا رو خیلی شاید دقت نمی کردیم. جواب نداد، داشت می خندید، من نفهمیدم چی شده بود. اون نیروی خدماتی گفتش که حاج آقا، این حاج آقا کاربراتوریه، انجکتوری نیست. و دیگه این بندگان خدا اول جرای خندهشون رو گرفته بودن، دیگه شروع کردن به خندیدن. که ما رسیدیم همکف، یه ذره اینا دور شدن، صدای خندهشون دیگه اومد. و اون موقع من مثلا میخواستم توجیه بکنم، هی به خودم میگفتم، میگفتم بابا اشکال نداره، تو حالا تازه اومدی، حالا سوتی نیست که، سوتی چیزای دیگه. ولی واقعا الان هر وقت این داستان یادم میاد، خودم تنهایی توی خونه نشسته باشم، خودم تنهایی میخندم.
سید محمد از بازی و شعر برای یاد دادن چیزای مختلف به بچه‌ها استفاده میکنه. تو اکثر اردوهای جهادی کار با بچه‌ها تو مدرسه و کلاس درس رو به سید میسپرن. هر سال هم وقتی میخواد بره سفر اربعین، از ایران یک کیف پر از هدیه‌های کوچیک برای بچه‌های عراقی میبره.
دهه اول محرم رفته بودیم بیمارستان امام حسین تهران.
تو موج دوم کرونا، سید به همراه یه سری از نیروهای جهادی برای خدمت به بیمارهای کرونایی به بیمارستان امام حسین تهران رفتن و اونجا مشغول به کار شدن.
من وقتی رفتم اونجا گفتم بیا برو مهد کودک. اون 10 روزی که ما اونجا بودیم، من هر روز تقریبا میرفتم مهد کودک. مهد کودک بیمارستان که زیرزمین بیمارستان بود و بچه‌های بیشتر پرستارها و گاهی بچه‌های نیروهای خدماتی اونجا بودن. یه روز ما رفتیم اتاق 3 درو زدیم و دیدیم خانومش داره براشون قصه میگه و بچه هم سینه دیوار نشستن دارن به خانوم حالا مربیشون گوش میدن. گفتم خب بذار منم یه داستان بهشون بگم و یه داستانی انتخاب کردن، داستان حضرت موسی. من بهشون میگفتم خاله، چون بچه ها اینجوری صدا میزدن منم همینجوری میگفتم. آخرش که داستان تموم شد گفتم خاله اجازه میدید منم یه داستان بگم؟ گفت بله بفرمایید. خیلی استقبال کرد. بچه هم دیگه دیدها از سمت خاله رفت سمت حاج آقا که من بودم. پسته بودم شروع کردم داستان. بعد همون اولش که شروع کردم فهمیدم که من برای این سن نمیگم داستانو، انگار یه ذره سطحش بالاتره. شروع کردم از همون بچگی حضرت موسی، که حضرت موسی وقتی به دنیا اومد فرعون میخواست حضرت موسی رو بکشه. بعد خدا به مادر حضرت موسی گفتش که برو مثلا صندوق بخر فلان، تا رسیدیم به این که آب این صندوق رو برد کنار کاخ فرعون. بعد همسر فرعون اومد این صندوق رو مثلا دید و بعد رفت داخل کاخ و حضرت موسی گریه کرد چون گرسنه‌اش بود، میخواست شیر بخوره. تا داستان رسید به اینجا، یکی از بچه ها گفت عمو، حضرت موسی با چی شیر میخورد؟ با لیوان شیر میخورد؟ دیگه بچه ها دهنشون باز شد. یکی گفتش که عمو، من بچه بودم شیر مادرمو میخوردم. نفر سوم اینو گفت که عمو من وقتی بچه بودم شکم مادرم بودم. حالا من نمیدونم چرا این جمله رو گفت. دیگه من یه نیم نگاه به خاله انداختم و دیدم داره میخنده. گفتم خب بچه‌ها داستانم خوب بود. یکی از بچه‌ها فکر می‌کرد که بقیه هم الان همراهی می‌کنم. بلند صدا زد نه خیر. دیگه البته بچه‌ها همراهی نکردن ولی این بنده خدا اینجوری گفت. بعد من دوباره رو کردم به خاله. با چهره نشون دادم که واقعا دیگه آبرومون رفت. خالم کم نگذاشت. گفتش که بله حاج آقا حرف راستو از دهان بچه‌ها بشنوید.
سید محمد سال 88 وارد دانشگاه شد و بعد از تموم کردن دوره لیسانس وارد حوزه شد و از سال اول دانشجوییش و همینطور در طول دوران طلبگیش هر سال اردوهای جهادی مختلف رو شرکت میکرد و در ضمن طلبگیش هم اردوهای تبلیغی در مناطق محروم هم به برنامه ثابت اردوهای جهادیش اضافه شد. سید محمد حدود 100 ساعت تو بیمارستانا کار کرد و حتما خاطرات بیشتری داشته برای گفتن که ما فقط 4 تای اونها رو برای شما روایت کردیم. این خاطرات با گذشت زمان به بخشی از هویت ما، بخشی از وجود ما تبدیل میشه و باعث میشه اعتماد به نفسمون بالا بره و یادمون نره که میتونیم، انجام دادیم و به نتیجه رسید. چه کاری رو؟ کمک به همدیگه تو مواقع خطر، از خودگذشتگی برای دیگران تو زمانه‌ای که فردیت موج میزنه، همونطور که اگه شجاعت رزمنده های دوران جنگ یا فداکاری مادران و همسرانشون برای ما ثبت و بازگو نمیشد، این میزان شجاعت و فداکاری که در حال حاضر تو جامعه ما وجود داره کمتر بود. عکسایی رو از این شجاعت ها و فداکاری ها تو صفحه رادیو روایت در اینستاگرام میذارم تا با هم ببینیم چطور روایت کارهای خوب و توانمندی هامون باعث میشه انرژی بگیریم و بتونیم ضعف هامون رو اصلاح کنیم. به همین دلیل ازتون میخوام خاطرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا ما با ساخت پادکست از خاطراتتون اونها رو نشر بدیم. میتونید از طریق صفحه ما در اینستاگرام با ما در ارتباط باشید. رادیو روایت رو به صورت فارسی تو اینستاگرام و سایت شنوتو جستجو کنید و ما رو پیدا کنید. همچنین میتونید همه پادکست هایی که ما تولید میکنیم و تو صفحه اینستاگرام و سایت شنوتو بشنوید. ما این راه رو تا جایی که شما گوشمون کنید ادامه میدیم و در ضمن پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به ما هدیه بدید و منتظر قسمت های بعدی روایت کرونا هم باشید.